وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. محور دوم در این مبحث عنوان صلیب است که فقها قاطبتن سنم و صلیب رو تحت یک عنوان بحث کردن. خب ما تفکیک کردیم لجهتی که روشن خواهد شد. نکاتی از بحث و مطالبی اینجا مطرح است. مطلب اول، اشاراتی گذرا راجع به این موضوع است. عنوان صلیب شکل هندسی است که شامل دو خط عمود بر یک دیگر است که در دوره‌های مختلف تاریخی علامت و نماد یه مطلبی بوده است. رومیان قدیم جنایتکاران و بردگان فراری رو با این صلیب شکنجه و در نهایت اعدام می کردن. در برخی از نحله‌های فکری شاید 2000 سال میگن قبل از پیدایش مسیحیت، برای مثل آشوری ها نماد مقدس بوده. گاهی عنوان صلیب نماد صلح و سازش بوده. اگه پادشاهی با طرف مقابلش میخواسته مصالحه کنه، نامش رو با یک علامت صلیب همراه میکرده میفرستاده. اینا رو نوشتن مثلا آمین‌هتپ چهارم آخناتون وقتی میخواست نامه صلح به جایی بفرسته، یه علامت صلیب هم همراهش میکرد که این علامت صلح بود. بالاخره تقاضای صلح که میخوام مصالحه کنم. حتی در ادیان چند خدایی ایران قبل از زردشت هم گاهی ادعا میشه که علامت صلیب نماد یکی از خدایان بوده است. در مسیحیت و الالآن صلیب نماد مسیحیت است. حالا نماد یعنی چه؟ بعد تعریف میکنیم. حالا فعلا سربسته، حالا این که نماد مسیحیت شده صلیب، آیا در زمان خود حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام بوده است؟ که در بعضی از اناجیل مثل انجیل مرقس در بعضی آیاتش آمده است که عیسی علیه السلام به حواریون گفت صلیب هاتون بردارید به دنبال من بیایید. یا در زمان خود حضرت علامت مسیحیت بوده و یا از هر این است که بعد از به دار کشیدن مزعوم و موهوم حضرت عیسی به زعم مسیحیت، وقتی خیال کردن حضرت عیسی به صلیب کشیده شده است، شکل اون دار و صلیب رو از چوب تراشیدن، به گردنشون می آویختن و در مقابل او تعظیم می کردن. بالاخره آنچه که امروز روشن و واضح است این است که در همه دنیا صلیب نماد و معلم مسیحیت است. این راجع به موضوع بیش از این فعلا نیاز نداره، تا به بحث نماد و اینا بررسیش برسیم و اشارات دیگه ای داشته باشیم. مطلب دوم این است که بلا شبه بین الفریقین شیعه و اهل سنت حرمت فعلا معاوضه بر صلیب و بطلان او، حالا بحث امساک و نگهداری اونا رو بعداً باز به مناسبت اشاره میکنیم، فعلا همین مدام این امر مسلمی است. لذا میبینید اقوالی که در محور اول، ببخشید عباراتی که نه اقوال، عباراتی که در محور اول دلالت میکرد معاوضه بر سنم حرام و باطل است، غالب اون عبارات در کنار سنم صلیب هم ذکر شده است. عرض کردم حتی بسیاری قریب به اتفاق علما این دور من واد واحد، اصلا تفرقه قائل نیستن، یه بحث دارن، یحرم المعاوضه علی الاصنام و الصلبان علی الصنم و الصلیب. خب بنابراین دیگه ما معطل نمیشیم عبارات علما رو اینجا بخوانیم و مطرح کنیم. همون عباراتی که در بحث سنم بود و در همشون صلیبم تکرار شده بود. مطلب دوم این است که به چه دلیل معاوضه بر صلیب حرام است و باطل است. خب دقت کنید، باز ادله گذشته ممکنه کسی ادعا کنه فی الجمله در بحث صلیب هم جاری است، لکن مهم به نظر ما یکی روایت تحف العقول است ولو سندش قابل مناقشه است، که تصریح میکنه ما فیه الفساد مثل سنم و صلبان جمیع تقلبات درش حرام است، و نیز روایت عمر بن حریث به عنوان دلیل دوم و صحیحه ابن عزینه به عنوان دلیل سوم، که اینا در مباحث قبلی گذشت دیگه، سند معتبره عمرو بن حریث بحث شد، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن توت ابیعه یصنع للصلیب و الصنم قال الله. صحیحه ابن عزینه در کافی، قال کتبت الی ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه برابط فقال لا بأسه، و عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه صلبانا قال الله، که دلالت این دو حدیث به تفصیل بحث شد و عرض کردیم یدلو بر این که تکلیفاً معاوضه بر صلیب حرام و وضعاً باطل است. انما المهم در بحث صلیب مطلب سوم است، و اون مطلب این است که چون در روایات و کلمات فقها صلیب در کنار سنم آمده است، و حتی برخی از فقها تعبیر می کنند از هر دو به حیاکل العباده، اینا هیکل عبادت هم، یعنی یه جسمیست که عبادت می شود، لذا این بحث باید اشاره بشه که آیا صلیب هم در بطلان معاوضه ملاکش همون ملاک سنم است، یعنی چون پرستش میشه یه نوع بطه، لذا معاوضش باطله. تا بعد اون ادله عقلی امام و امثال اونا قیاس اولویت با خمر و اینام اینجا همه طابق النعل به نعل مطرح بشه یا نه اینجور نیست. ظاهر این است که بین صلیب و سنم از این جهت تفاوت است. والوجه فی درسته در برخی از روایات ضعیف السند در مجامع اهل سنت اطلاق وطن بر صلیب شده است. روایتی رو که طبری از عدی بن حاتم نقل میکنه میگه اتیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفی عنقی صلیب من ذهب فقال یا عدی اطرح هذا الوطن من عنقک فطرحته. و بین ظاهرش این اطلاق وطن شده بر صلیب، ولو حالا اطلاقم که حقیقی نیست، اگه سند روایتم درست باشه خیلی نمیشه به این معنا رو ازش استفاده کرد که آقا صلیب رو مسیحی ها میپرستن. لذا چنان که برخی از فقها کاملا توجه دارن میگن ملاک حرمت معاوضه بر صلیب این نیست که صلیب یه بوته و پرستش میشه، چنان که تحقیق در نحله های مسیحیت همین رو اثبات میکنه. مسیحی ها صلیب رو نمی پرستن. بلکه صلیب براشون مقدس است، چون شعار مکتب خودشون می دانن. این عبارت حضرت امام رو یکی دو جا ببینید، یه عبارتشون اینه: بعد کون صلیب ظاهرن و ما یصنع شبیه ما صلب به المسیح علی زعمه و انما یکرمونه لذالک ولا یعبدونه کما یعبد الاصنام کما زعم. این که بعضی توهم کردن مسیحی ها صلیب رو می پرستن مثل این که بت پرست ها بت رو می پرستن، اینجوری نیست. اکرام می کنن، احترام می کنن، تقدیس می کنن صلیب رو. این صلیب شده علامت مکتب فکریشون. میگن، فکر می کنن، تخیل می کنن جناب عیسی رو برای صلیب به دار کشیدن، لذا این صلیب رو محترم می شمارن. یک جا هم امام می‌فرمایند فما عن المغرب هو شیء مثلث کتمثال تعبده النصارى کأنه وهم. حالا جالب امامی که تو همین عبارت هم قال فی المنجد دارن، ولی امام باز به جای بعضی از لغت‌های دیگه به المغرب تمسک میکنن. المغرب و یعنی مطلب المغرب رو نقل میکنن، حالا نقد میکنن، ولی که ان نبی لغت توجه دارن. المغرب و فی ترتیب المعرب از مترزی در قرن هفتم. ما چرا در مباحث اصول در حجیت قول لغوی وقتی لغات مختلف قریب به عصر نصر آوردیم از المغرب فی ترتیب المعرب اسمی نبردیم؟ جهت داره. حالا جهتش خیلی خلاصه الان اینه که مترزی از علمای بزرگ حنفیه است، این کتاب رو بر اساس فقه حنفی نوشته. یادتون هست اشکال کردیم مجمع البحرین مرحوم طریحی نمیتونه معنای لغوی رو برای ما به دست بده. بله؟ چی؟ حالا خلق لغت، خلق لغت از سوی مرحوم طریحی بله، ولی نکته بالاتر از اون این بود که مرحوم طریحی یه عالم شیعه بزرگ بود، بر اساس فقه شیعه لغت رو معنا می کرد و این درست نیست. یعنی ما تعصبی، ببینید اگه المغرب رو کنار می ذاریم می گیم مجمع البحرینم، مثلا ببینید در ماده غنیمه، خب یه بحث طویل و زیلیه بین فقهای ما که غنیمت یعنی چی در بحث خبز؟ آیا فائده مکتسبه غنیمت است؟ فائده کسب؟ یا مطلق الفائده؟ نظر مرحوم طریحی اینه که فائده مکتسبه است، لذا ماده غنیمه رو همینجور معنا میکنه او طبق برداشت خودش. و ابن عسیر هم اشاره کردیم گاهی لغت رو طبق عقیده خودش معنا میکنه. در مباحث اعتقادی شیعی بعضی جا بعضی کلمات رو میاد یه جوری معنا میکنه که او طبق عقیده خودش، در مباحث کلامی اهل سنت. لذا تأثیر عقیده و فکر در لغت مشکله درست میکنه. هر کی باشه، هر جور باشه، شیعه قح هم باشه، بیاد در لغت، لغت ظهورسازی ما باید ببینیم در اصل نص معنای این کلمه چی بوده. نمیتونیم برداشت خودمونه تأثیر بدیم در لغت. بله حالا اون لغت سازی هم یک نکته بود از سوی مرحوم طریحی که بله اشاره کردیم مواردی هم داره که ایشون می سازه. بله جهاد المرأة عن تصبر على ما ترى من عزا زوجها، ایشون ترار طبیعه می خونه، رواو شده در یک نقل روایت، ماده درست می کنه، طبیعه یه ماده معنا می کنه. و منه روایت جهاد المرأة عن تصبر على ما طبیعه من عزا زوجها، بابا این معلوم روایت عن تصبر على ما ترى من عزا زوجها، حالا طبیعه یک جا بوده این ایشون بعد لغت هم ساخته میشه بالاخره. بله لذا حالا اون که بحثای لغوی اونجا، لذا این نکته رو فقط خواستم بگم چرا ما المغرب با اینکه مال قرن مثلا هفتمه، ایشون خواسته بازسازی کنه لغات موجود در فقه حنفیه رو، لذا آورده این کلمات مختلف. البته آدم جامع و شاملی بوده، نمیخوام بگم نگاه نکنیم به این کتاب، استشهاده و اشعار میکنه جای ادب، ولی اون نگاه فقهی خودش هم دخالت میده. حالا بگذاریم، این حاشیه بود. امام اینجا میفرماید اون چه که در مغرب مترزی گفته، شیء مثلث کتمثال تعبده النصارى، نصارا میپرستند صلیب رو به معنای عبادتی که مصطلحه. حضرت امام میفرمایند که انه وهم، قطعا همینجوریه، این وهم، این وهم. خب ببینید دقت کنید، پس نتیجه این میخوایم بگیریم که صلیب اگر بطلان معاوضش در روایات آمده است، نه به عنوان این که هیکل العباده است مثل سنم، بلکه به عنوان این است که شعار نصارا است. لذا باز این عبارت امام هم در مکاسب محرمشون جالبه، لأن الصلبان شعار تنصر و لیست کالصنم، مثل صنم نیست که معبود باشه، شعار تنصر. خب حالا وقتی روشن است که اگر صلیب معاوضش حرام است و باطل، نه صنم و یعبد چون شعار تنصره، لذا در مطلب سوم ما دو کلمه رو باید معنا کنیم، یکی کلمه شعار و شعائر در زبان عربی و دیگری کلمه نماد در زبان فارسی، و بعد در مطلب بعدی وارد بشیم وضعیت شعائر و نمادهای نحله های مختلف رو بهش اشاره ای داشته باشیم. قبل از بیان معنای این دو کلمه ابتدا مقدمه ای رو اشاره می کنیم. در باب وضع، در مباحث اصول، به تفصیل اشاره کرده ایم، مطرح کرده ایم که گاهی بین دو شی یه ارتباط وثیق است، به شکلی که ذهن من احده ما بلا فاصله به دیگری منتقل می شود. که این انتقال ذهن گاهی سببش عقل است و گاهی سببش وضع و قرارداد است. آدم دود رو که یک جا میبینه میگه اونجا آتش، و انتقال از دود به آتش این سبب انتقال عقل. شفق رو میبینه میگه خورشید طلوع کرد، این انتقال سببش عقل. گاهی انتقال از یک شیء به شیء دیگر که تا انسان مورد الف رو میبینه به ب منتقل میشه، این سبب انتقال وضع قرار داده، یا وضع تعیینی یا وضع تعیینی. امروز اینجوری شده سر چهار راه تا چراغ قرمز رو میبینه راننده ای نیست، از چراغ قرمز به توقف انتقال پیدا میکنه، ذهن از چراغ سبز به عبور ذهن انتقال پیدا میکنه، از لفظ به معنا ذهن انتقال پیدا میکنه. اینا معمولا قراردادی، حالا یا قرارداد تعیینی یا قرارداد تعیینی. حالا این خلاصه مقدمه تا بعد برسیم شعائر و نماد رو بعد از این مقدمه معنا کنیم. حالا در بحث وضع ما دیگه الان یک لمحه‌ای خیلی اشاره کردیم، والا از مباحث گسترده و اتفاقا پرثمر هم هست، دوستانی که بودن خاطرشون هست. حالا کیفیت تحلیل بحث وضع، ما پنج نظریه رو از اعلام فکری مکاتب اصولی برشمردیم، نقد کردیم این انظار رو، مقارنه کردیم با بعضی از انظار زبانشناس، بعضی از مستشرقین زبانشناسان معروف غربی، برخی از مستشرقین زبانشناسان معروف شرقی، آمدیم انظار علمای اصولی رو با انظار اونا مقایسه کردیم. بعد حالا بحثایی داشتیم که اونا دیگه الان نه نیازی هست بهش و نه عرض کنم که اینجا جاش هست، در جای خودش بله آثار و ثمراتی برش بار هست. خب حالا این مقدمه تمام شد، للکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. صلی الله علی سلامت باشید ان شاء الله. یا الله
درسته
که این
شخصی
که گرایش به مذهب اینا دقیق نیست، این از عدم حجیت باعث میشه حجیت باشه. ببینید اگر تفکر یک نخله فقهی تأثیر داشته باشه، لذا با این که مترزی در المغرب میگه الغرر هو الخطر و منه نهى النبي عن بيع الغرر، اما ما این رو استشهاد نکردیم. برای چی؟ برای که قاطبه فقهای حنفیه امیرون میگن و ما مواردی داریم که المغرب لغت رو با نگاه فقه حنفی معنا میکنه.
آره خب
یعنی مگر مثل باهوت بودنم پیومی خب مقدمه میگه مگر قرار دادن با تحت تأثیر بودن متفاوت. این رو بحث کردیم، اینا نکاتیست که به نظر ما در استنباط هم خیلی میتونه دخیل باشه. ببینید این که من تأثیر بدم فقه رو در معنای لغت، مثلا من غنیمت رو چون در جزء نخلی از فقهای شیعه هم که به معنای فواید مکتسبه می دانن، ما تو بحث خمسی رو تعلیم کردیم، بیام همین رو در معنای لغوی اشراف کنم، بگم آقا ماده غنیمه معناش اینه. نه، انصاف اینه که باید اینجا بگم جمعی از مثلا فقهای شیعه میگن غنیمت یعنی الفواید مکتسبه. خب ما جمعی هم داریم، چنانچه ما تحقیق کردیم لغت‌های قریب به عصر نس ماده غنیمه رو میگن که فائده افادت و شیء لم یملک من قبل، چه مکتسبه باشه چه مکتسبه نباشه. پس این دخالت به نظر ما هست،
یعنی مسادیق و سمریاتی که دخالت
دادن. آره نه این که یک کسی معلوم هر کدوم که از اینا کتاب نوشتن یا زیدی بوده یا شافعی بوده یا حنفی بوده یا بدین که بوده بدینه مثلا، نه هر کدوم از این یک فکری داشتن، اما گاهی طرف فکرشو تأثیر نمیده در لغت. ابن عسیر از اون آدمای رنده در مباحث عقایده کلامی شیعه لغت رو جوری معنا میکنه که اون نحله فکری شیعه رو بزنه. خب بیانصاف تو لغت رو اونجوری که در لغات قریب به عصر نس آمده معنا کنی، که نمیشه که تو بیای عقیده خود یه جوری لغت رو معنا کنی که بعد در جای عقیده بخواه ازش استفاده کنی. اینا خودش ممکنه دخالت بده اون فکر. بله این سقریاته که وقتی تحقیق کنیم به این نتیجه برسیم که یه آقا داره فکر خودشو در لغت تأثیر میده. ما میخواییم ببینیم آقا زمان عصر نس این لغت به کار رفت معناش چی بود، بعدن فقها چه برداشت کردن، بعد من بیام بگم این ماده و اون معناست، این ظهور سازی عصر نس نمیشه. این مقصود
نمیشه هم
نماد
و هم پرستش
با هم دیگه جمع میشه. چرا میشه جمع بشه؟ بعضی جمع
مختلف تو زمان خدا
نماده درست کرد، اون موضوع قبلا نماده همون آتیان نگاه کنید شیخنا، این احتمالات که در دیده ها نمی کنه. اولا بنده که عرض کردم با نحنه های مختلف علمای اینا صحبت کرد، حتی یک مکتبی دارن یهود شهوه ترکیبی از مسیحیت و یهودیت و بعضی از ادیان دیگره. من تو کلیسای اینا رفتم، با کشیش اینا صحبت کردن که بابا این صلیب که گردنتون میاندازید اینجا صلیب و میذارید یعنی چی؟ اینو برای ما معنا بکنیم. کتابایی که در دست بوده نگاه کردیم، ما قرینه پیدا نکردیم که آقا مسیحی ها صلیب رو میترستن. ملاک پرستش این که یک لونی از الوهیت برای قائل باشن و در مقابل عبادتشون. این که تحلیل بشه علمای یهود یا مسیحیت یا حرمون ما حلل الله، یه حرف درستیه، اما ببینید بحث ما این چیز دیگه است. بحث ما اینه که این صلیب و عبادت میکنم
خود پیغمبر اینجا خدا علا نقل نمیفهمن که این گونه بود که من به تو فرمودم بطن رو بذار
کرد. یعنی میخواید تحلیل زیر روایت خودش میگه که آقا عبادت رو معنای اصطلاحی نیست. حالا خیلی
خود ما میگم سر بی صاحب نزدش
آره عبادت آره. یعنی نمیگن که بالاخره سلم مورد سلیم مورد پرستش
پرستش به معنای
عبادت الهیت جنبه الوهیت برای سلیم قائل شدن. بله ما پیدا نکردیم که این باشه. بله.